جواب برزو البته خب مشتم که نمونه خروار است. بعد با توجه به این توضیحات و این پیشینه این آقایون اینطوری برمیاد که این بزرگان برآمده از دستگاه های نظامی و اطلاعاتی با اون تجربه های سرکوبگرانه شون در واقع درست مثل دولت نظامیه دیگه، مثل یه حکومت اولا دستین شده برای یه حکومت نظامی به نظر میاد که انتخاب شدن.
البته آیه یوسف زاده، اون چی که لازم به گفتنه این الگوی جدیدی نیست. ما دو منطقه اسرائیل هم یک چنین الگوی، بسیاری از مقاماتشون در واقع از درون ارتش میان بیرون.
بله.
رئیس جمهورشون و اینا وزراشون نگاه بکنیم، در اسرائیل هم چنین الگوی است. یک دو، در این حاکمیت وزرای قبلی در دولت آیه خاتمی هم چنین وضعی داشتن، مشابه بودن. یعنی این مسئله بسیار مهمه که ما بدانیم که چه دولت آیه خاتمی باشه، چه دولت آیه هاشمی باشه، چه دولت آیه موسوی باشه، چه احمد نژاد و چه دولت احتمالی بعدی، در واقع مراکز معینی دارن برای چی؟ جذب نیرو و به قول مسئولیت. تمامی این وزرا و مسئولین حکومتی یا باید تو دادگاه انقلاب بوده باشن، یا تو وزارت اطلاعات، یا تو سپاه پاسداران، یا جهاد سازندگی، و یا اینی که توی این مؤسسات مدارس علوم دینی مدل حقانی و مؤسسه راه حق و امام باقر.
بله.
خارج از این کس دیگه نمیتونه تو این سیکل قدرت وارد بشه.
بله، کاملا به
قول بگه مثلا آقا یک نفر اقتصاد خونده، اقتصاددان، تجربه داره، علم داره، یا یک نفر استاد علوم سیاسی، اینجور چیزی نیست بر اساس اینی که چقدر توانایی داره، چقدر میتونه خدمت بکنه، بلکه چقدر به اون حلقه قدرت نزدیکی و چقدر توی این سالها با حاکمیت هماهنگ بوده و با حاکمیت هم از دل این نهادها بیرون اومده. حاکمیت از جای دیگه نیرو نمیگیره.
درست.
پاسخ باید نگاه کرد. من فکر میکنم که ضمن اینکه اینها نظامی هستن، امنیتی هستن، ولی تفاوت کیفی با دولت قبلی چیه از نظر سابقه ندارن، چون اونها هم که نگاه میکردیم بسیارشون همین وضعیت رو داشتن. یعنی آقایانی که اونجا بودن از مؤسسین اصلی نهادهای اطلاعاتی امنیتی بودن.
بله.
در واقع اونها نیروهای خط امامی بودن که از اول توی این پروژه چیه اومده بودن و این کار کرده بودن، که اگر لازم باشه سابقه اونها هم میشه نگاه کرد.
درست.
ولی این نیست که بگیم با طرح این قضیه، من هدفم بیشتر اینه که بگم اینها ناشناس و گمنام.
درسته.
نیستن. وگرنه این نیست که بگیم آقا اون طرفی ها مثلا دولت قبلی یک عده افراد مثلا تحصیل کرده یه بروکرات بودن یا تکنوکرات، منتها الان اینا یه سری نظامی هم. نه، اونا هم بسیار سابقه سپاه داشتن، بسیارشون سابقه بذارت،
ولی به این شدت نبودند،
تفاوت زیادی نبودن.
درست.
چون اگر اونها هم یک به یک زندگی نامشون رو نگاه کرد، چون یک مسئله مهمی که در این زمینه هستش، با توجه به مبارزاتی که مردم ایران داشتن در سالهای بقولی بعد از 60، یک فضایی به وجود اومد که تغییراتی وجود داشت. آنها آمدن بخشی از کادرهای اطلاعاتیشون تحت عنوان روزنامه نگار وارد قضیه شدن، تحت عنوان حزب وارد قضیه شدن، در صورتی که بسیاری از آنها سوابق اطلاعاتی امنیتی دارن. مثلا همین آقای فریدون وردی نژاد که رئیس سازمان خبرگزاری نبود، یکی از مثلا افراد که مدیر مسئول روزنامه ایران بود و فلان، که اگه سوابقش نگاه بکنیم، نگاه میکنیم که این هم از این آقایون دست کمی چیه نداشته، آب امروز و ما بقیشون هم. نه یک نمونه که الان آقای حشاریان باشه، آقای عبدی باشه، آقای میرامادی باشه، هر کدوم اینا رو که نگاه بکنین یک جایی مسئولیتی چیه
اطلاعاتی داشتن. بله. بعد
آقای بهزاد نبوی باشه، آقای
بهزاده
باشه، آقای آرمین باشه، یعنی نهادهای امنیتی در واقع توسط افراد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی سازماندهی شدن. بعد که حالا به دو جناح تشکیل چپ و راست شدن، آقای ذوالقدر و دوستاشون یک طرف رفتن، آقای نبوی و سلامتی یک طرف، اون بحث دیگه‌ایه. ولی اینطور نیست که بگیم اونور چنین سابقه ای رو چیه اصلا نداشته.
نه نه اون که نمیشه گفت، اکثرا هم با سوابقشون وقتی مراجعه کنید ببینید که بسیاریشون از اون همون کوی میآیند، ولی بحث مهم هم اینه که با توجه به این گذشت زمان برخی باز یه تغییراتی کردن که اون گروه بعضی دیگر همچنان در همون حال و هوای اولیه خوشنودبار زندگی میکنن.
در این زمینه درست میفهمید، منتها یک چیزی که هست این هم دو تا در واقع تحلیلیه که این دو گرایش نظام ارائه میدن برای حفظ نظام. جناح چپ نظام که موسوم شد به قولی مشهور شد به اصلاح طلب، اونها تحلیلشون این بود که آقا ما یک زودپزی داره روی دیگه زودپزی رو آتش میجوشه، هر لحظه ممکنه منفجر بشه، ما نقش سوپاپ رو داریم، بذارید یه تفضای تنفسی چیه باشه برای حفظ و بقای نظام.
بله.
جناح راست گفت بله ما میدونیم بحران هست، نارضایتی هست، ولی شرایط را تشبیه میکرد، میگفت ما در درون یک کشتی نشستیم که این کشتی سوراخ شده، اگه جلو به این سوراخ نشیم هممون غرق میشیم. یعنی هر جفت بحران و نارضایتی مردم را قبول داشتن و منتظر راه حلشون گفت آقا ما دیگه دو فاز باشیم، یه به قول سوپاپت میدن یه مقدار فضای حداقل باز بشه که ما بشیم سخنگوی خواسته های مردم را به اصطلاح نمایندگی بکنیم، این بر میگفت آقا نارضایتی بیش از این نرفازه، اگه فضا باز بشه این کشتی سوراخ هممون غرق میشیم.
بله شاید هم بشه گفت که اونها هنوز میگفت فکر میکردن با سرکوب میشه جلوی اون سوراخ رو گرفت، با سرکوبایی که بعدن هم کردن تجربتا هم در این چند سال میدیم، ولی اونا هم دنبال همون سوپاپ اطمینان میگشتن دیگه. یعنی بله به این شکل بر صورت به قول یکی از این دوستان جوان عزیز خبرنگار داخل ایران مثال خوبی میزد در مورد این آقایون، میگفت این حکومت ایران درست مثل یک قطاری میمونه که در حرکت و مسافرهای ثابتی داره و بعد این فقط جاهای کوپه ها عوض میشه با هم، اگر نه مسافرها ثابتند و فقط تنها تغییر در جای قرار گرفتن مسافر است. بسیار وقتی هم این سفر رو دنبال میکنیم این طول سالهای پس از انقلاب رو میبینیم در واقع آره مسافرهای همون قطار جاهاشون برای عوض میشه، اگر نه از یک عده خاصی هم هست.
بله اینا یک عده خاصی و ما میدونیم که بعد از انقلاب که شروع شد به حذف کردن، بعد از اینکه انقلاب مردم ایران پیروز شد اینا شروع کردن به حذف، به این مسافرین قطار ویژه اضافه که نشده کم هم چیه؟
بله هر از گاهی چند نفر یه میزن بیرون.
بله
یه بحث مهمی هم که هست که آقای بورزی میدونم که حتما مطلع هستید، میگن این دولت دولت عدالت خواهه، خواستم نظرتون رو در این مورد.
من اون چیزی که میتونم بگم در رابطه با ادعای عدالت خواهی این دولت، در واقع خب این دولت از کجا بیرون اومده؟ ما همونطور که سوابق این گذرای این دولت رو نگاه کردیم و اولم که گفتیم دو جناح، این دولت نماینده جناح راست این نظام هست.
بله
از دل جناح راست بیرون اومده. خب جناح راست من رابطه ای با عدالت نداشته و نداره، مخالف بوده از روز اول تا الان، از اون موقعی عسکرولادی وزیر بازرگانی بودن در دولت موسوی تا موقعی که آقای احمد آذری قومی که نظر مقاله می نوشتن در رسالت که باید حتی نفت هم چیه خصوصی بشه و بعد هم اینا، از دل این مجموعه که بیرون اومده یک نمونهش یک تخلف به قول 523 میلیارد تومانی در زمان ریاست آقای لاریجانی در رادیو تلویزیون بود که مجلسششون کمیسیون تحقیق تشکیل داده بود. 523 میلیارد تومان معلوم نبود چی شده بود، در واقع حیف میل شده بود. موقعی که رئیس این کمیسیون تحقیق آقای ولی الله شجاع‌پوریان نماینده بهبهان این گزارش رو مطرح کردن که آقا این 523 میلیارد چی شده، اینو خواستن به شعبه 4 دادسرای کارکنان دولت مورد بازجویی قرار دادن. یا موقعی که 123 میلیارد تومانی که آقای رفیق دوست پروندهش بود به قول اون نشریه پیام دانش هم توقیف شد، یعنی این آیا احمد نژاد میخواد با کی برخورد کنه، با فساد مبارزه کنه و عدالت برقرار کنه؟ میخواد با کمیته امداد امام آیت اسکر اولادی، میخواد با بنیاد مستضعفان، میخواد با آستان قدس رضوی آقای واعظ طبسی که پسرشون شرکت المکاسب؟
بله
آخه یک جریانی میتونه بگه که آقا من عدالت میخوام که یک سابقه عقبه فکری یا سیاسیش به جایی برسه که عدالت خواه باشه و آری از فساد باشه، آلودگی نباشه. موقعی که این مجموعه در طی این 5 سال اخیر اکثر استفاده را از امکانات دولتی و قدرتی کرده، راند که استفاده کرده از طریق این بنیت ها و مؤسساتی که هستن، آی مصباحی که خودش انحصار واردات شکر دستشه، آی مکارمی که امکانات وسیعی در دستشه، اینا میخوان چیکار کنه؟ میخواد با کی برخورد بکنه؟ اینی که به نظر من مسئله عدالت خواهی در دست جناح راست دولت آقای احمدی نژاد یک طرح تبلیغات انتخاباتی بوده، همونطوری که مسئله آزادی خواهی و حقوق بشری برای اون یکی جناح مسئله تبلیغات انتخاباتی بوده. نه اونها حقوق بشر در تمام ابعادش و آزادی را قبول دارند و نه اینا اصلا به قولی عدالت اقتصادی اجتماعی را چیه؟ دارن اینها بیشتر نماینده در واقع سرمایه‌داری دلال تجاری هستن که یک قلمش فقط 10 میلیارد دلار ترانزیت قاچاق مواد مخدر استفاده میکنن از و بعدش هم میارن از طریق این صندوق‌های قرض الحسنه این پول سفید میکنن. این گمرک‌های به قولی بنادر نامرئی که میگفتن جرأت نداشتن، اسم این بنادر نامرئی دست کی بود؟ دست همین آقایون بود دیگه، هرچی دلشون میخواست وارد میکردن و میفروختن، کسی هم جرأت نداشت جلوشو بگیره، نه گمرک جرأت داشت حرفی بزنه نه دیگران. و جالب توجه این بود که با این واردات بیرویه بسیاری از صنایع نساجی مملکت ورشکست شد، خیلی از کارخونه ها و بسیاری از کارگران هم بیکار شدن. اینه که من فکر نمی کنم با توجه به داده های موجود اینها بتونن کوچکترین گامی در جهت عدالت بردارن و به قولی آن کس که بتواند نان بدهد عدالت برقرار کند، قطعا وحشتی از آزادی عقیده بیان و تشکلات نخواهد داشت به هیچ وجه. تمام این سرکوب ها برای اینه که به قول یک بخش اصلیش برمیگرده به قارت ثروت ها و انباشت سرمان، حتی از دست خودشون. اینا واقعا اگه بخوان ثروت ها رو به قولی با این قارتگری مخالف کنن، با این راندخاری و ثروت عادلانه توزیع بشه تو مملکت ما، در این چند میلیونی که به قولی زیر خط فقر مطلق هستن زندگی اینها تامین شه، دیگه نیازی نیستش که جلو زبان مطبوعات و روشنفکران رو بگیرن، مگر روشنفکران و مطبوعات به فعالین حقوق بشری و اعتراضات کارگری و پرستاری و فرهنگن چی میخوان؟ تامین زندگیشون رو میخوان دیگه.
بله
اینه که من به نظرم نمیاد با توجه به داده های موجود و سوابق اینها در جهت عدالت خان کوچکترین گامی بردارن، بیشتر یک در واقع شعار تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری بود در مقابل آزادی خواهی و حقوق بشر اون نام مقابل.
بله دقیقا با توجه به چیدن چنین مهره هایی خیلی راحت میشه گفت که رنگ رخساره نشان میدهد در سر درون، یعنی به راحتی میشه فهمید که محتوا در چیست یا از کوزه همان برون تراوت که در اوست. در صورت یک مطلب دیگه جناب آقای برزو و اون این که با توجه به سخنرانی چند روز اخیر آقای احمدی نژاد در سازمان ملل، در پایان اشاره‌ای داشتند که منتظر ظهور حضرت مهدی هستند که ایشون در رکاب ایشون باشند و بتوانند جهان رو به امنیت و صلح و به آسایش برسند. تو آن یه سوال دیگه مطرحی که می‌فرمایند این آقا یا این آقایون یا این گروه بیشتر متمایلند به حجتیه، خواستم اینم نظر شما در این مورد چیه؟
اون چی که به نظر میاد این بیشتر یک آتک به قولی تبلیغاتی از سوی جناح رژیم و آقای هاشمی به اینها، چون اولین بار این قضیه رو به شکل کلید خود آقای توسلی رئیس دفتر آقای خمینی بودن که سخنرانی داشتن که اینا حجتیان در رابطه با آقای مصباح.
بله.
در واقع اینو مطرح کرد در مطبوعات داخل خارج، اونایی که با خط آقای هاشمی و خاتمی هماهنگن به این قضیه بسیار دامن زدن. عده‌ای آگاهانه فعلی هم شاید از نداشتن اطلاعات و پیگیری نکردن دقیق مطالب. به نظر نمیاد اینجوری باشه، چون این همینطوری که الان سابقه این افراد خوندیم، اینا جدید نیومدن که. زمانی میشه اینو مطرح کرد که افراد جدیدی اومده باشن. ما میدانیم که اینا از سال 58 در این حاکمیت نقش داشتن. این یک. دوم، من انجمن حجتی بعد از انقلاب در واقع حزب جمهوری تشکیل شد، حزب جمهوری اسلامی، بدنه اجتماعی انجمن حجتی رو همه رو با خودش برد. یعنی این یاری از این کادرهای حاکمیت از بالا تا پایین یک سابقه حتی اقلی در انجمن حجتی چیه؟ دارن.
بله.
چیز که نبوده باشه بگیم اصلا نرفتن. و بعدم خواست انجمن حجتی در اون مقطع که فعالیت داشته، دو تا خواست اصلیش هیچ یک از این آقایون نمیتونن مخالف باشن. یک خواستش به قول ارادتش به امام زمان و تبلیغ امام زمان بوده که خب هیچ یک از این آقایون روحانیون با این فکری که راجع به امام زمان دارن با امام زمانی که اون تبلیغ میکرده مخالف نبودن، هیچ انتقادی هم نداشتن. دومین قضیهش مخالفت با بهاییات بوده. خب ما میدونیم هیچ کم از این روحانیون از حقوق هموطنان بهایی ما دفاع نکردن، از تو اون زمینه مشترک بودن. سومین مسئله اینه که انجمن حجتیه وجود نداره که الان بگیم آقا یه تشکیلاتی وجود داره به اسم حجتیه. و حجتیه اومد توی خود این نیروهای نظام حل شد، در واقع جا گرفت، برای خود جا پیدا کرد. نمونهش همین آقای مصباح یزدی که اینا بسیار روش دارن الان تبلیغ میکنن. این آقای مصباح یزدی آیا به راستی امروز اومده؟
نه.
آقای مصباح یزدی سال 60 اردیبهشت ماه نماینده حاکمیت بود در تلویزیون به همراه آقای دکتر سروش و بهشتی برای بحث کردن با کیانوری و تبری و دکتر پیمان و فرخ نگهدار.
بله.
این آقای مصباح یزدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی سالهای ساله، 16 سال عضو مجلس خبرگان رهبریه، عضو مدرسین حوزه علمیه قمه. یعنی ده ها مسئولیت کلیدی تو این حکومت داره. امروز که نیومده، در دوره 8 سال آقای خاتمی بوده، در دوره 8 سال آقای هاشمی رفسنجانی هم چیه؟ بوده.
بله.
و از اون گذشته آقای مصباح در طی این سالها در حساس در اینجا که دو جا هستن به نظر من در ساختار این نظام، اون اینه که یک نماز جمعه است، ایشون سخنران خطبه های قبل از نماز جمعه تهران یکی از پایه های ثابتش بوده. حالا میخواست امام جمعه خامنه ای باشه، امام جمعه رفسنجانی باشه، امام جمعه شیخ محمد یزدی باشه، یا مهدوی کنی باشه، و یا به قولی جنتی امامی کاشانی، ولی سخنران قبل از خطبه یکی از نفرات ثابت ایشون بوده، نظریه پردازی میکرده. دو، یکی از مسئولین آموزش ایدئولوژیکی بسیج و سپاه بوده، جلسات ایدئولوژیکی که بودن از طرف آقای موحدی کرمانی اینو دعوت میکردن میرفته تو اون جلسات. چجوری میشه یک فردی با این سابقه رو ما بخواییم بگیم آقا بازه اومده؟ مگر اینکه یه معجزه عجیب خریب یارم هنر به قولی چشمندی بلد باشه بخواد بگه این تازه اومده. این تو حاکمیت بوده. این به نظر من یک تبلیغ سیاسی از جناح مقابل برای اینکه این قضیه رو عمده بکنن. حال عمدتاً از طرف مجمع روحانیون مبارز رقبای اینا مطرح شده. آقای محتشمی این قضیه رو طرح میکنه، آقای توسلی، آقای رجوی یزدی، آقای کروبی، آقای خاتمی. یعنی مجمع روحانیون در مقابل این قضیه هستن، بحث میکنن. و این اختلافی که از قبل هم بین این دو جناح به قول حاکمیت یا روحانیت بوده، قبل از انقلاب هم این دو جناح روحانیت با هم دیگه کم زیاد بحث و گفتگو داشتن، ولی اینا دارن الان یه جوری جلوه میدن که گویا تا قبل از اومدن آقای احمدی نژاد در ایران یک دولتی بوده که در طی این سالهای سال 25 سال دموکراسی بوده، جمهوریت بوده، حقوق بشر بوده. الان مثلا جمهوریت و دموکراسی و حقوق بشر حق حاکمیت مردم رفته کنار. این چنین چیزی چیه؟ نبوده و نیست. از سال 60 بعد این وضعیت همچنان مقادیری بالا پایین در مقاطع مختلف تفاوت کیفی چیه نداشته و من اینو بیشتر یک دوای سیاسی اتحای سیاسی از طرف جناح چپ رژیم و مجمع روحانیون در مقابل جناح راست روحانیت میبینم. بیش از این چیزی به نظرم نمیاد از داده ها، مگر اینی که داده های جدیدی بیاد که مثلا بگن آقا بله افراد جدیدی اومدن که تو این حاکمیت اصلا ریشه نداشتن و سابقه شون هم برمیگرده به حجتیه و مثلا آموزش دیده آقای حلبی هستن اساسا تو این حاکمیت نه، ولی چنین اطلاعاتی در دست نیست.
بله، شاید دوستان خواستن اون نام مافیای مالی و نظامی رو با یه اسم دیگه ای مطرح بکنن، با اسم حجتیه مطرح.
حال به چه نام معرفی بکنه یا چی بگن، آره، ولی این اسمی که میگذارن با این محتوا نمیخونه.
بله،
این محتوایی که دولت احمدی نژاد باشد در طی این 25 سال اخیر بوده، هم در دولت هاشمی بودن، هم در دولت خاتمی بودن، هم در دولت موسوی و نقش‌های حساس و کلیدی هم داشتن. خب این نظام که مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه هست و قانون اساسی این حقوق و اختیارات مطلقه را به ولی فقیه داده و تازه بینشون بحث جناح چپ میگه آقا سقف اختیارات همینه، جناح راست میگه آقا کف اختیارات اینه، ولی فقیه میتونه هر قانونی هم دلش خواست بذاره. خب اینا نهادهای زیر مجموعه این ولایت فقیه، چه ولایت آقای خمینی چه آقای خامنه ای بودن، این چیز جدیدی وارد نشده و من فکر میکنم که این میگم تبلیغات انتخاباتیه و به قولی فضاسازیه که یک بحثی رو روی میز داشته باشن که آقا چی شد. بیش از این چیزی به نظر نمیاد. اون چی هم که شما میگین به قولی اسم مافیای ثروت و قدرت، این یه چیز آشکاریه که ما زبانمان باز در خارج از کشور راحت میتونیم بگیم، اونهایی که داخل هستن در واقع چیه؟
بله، مجبورن که
ادهی، مجبورن ادهی هم از روی مساله و منافع.
دقیقا ادهی همین میخواستم از که
اره.
با کنایات ادهی
اره.
دل اجبار و
اره.
که ناچارن جای اره. نفس ندارن، ولی گروهی هم با بازی های سیاستگرانی خود.
بله، مثلا آنهایی که در حاکمیت نقشی ندارن، یک روزنامه‌نگار جوان یا یک سیاستمداری که تو حکومت نیست فعال حزبی با اما و اگر با اشاره میگه، ولی کسانی که آدرس دقیق دارن، کسانی مثل آقای خاتمی، آقای بهزاد نووی، آقای کروبی و امثال هم اطلاعات دقیق دارن. خب اینها دیگه چرا هی اسم عجیب غریب میذارن؟ آقا این ثروت و امکاناتی که اومده، خب سازمان برنامه بودجه زیر دست شما، شما میدونید این پولو به کی دادید؟ از این برم رئیس به قولی گمرک میدونید آقا کی وارد کرده چیکار میکنه؟ و این هم میدونم که این زیر مجموعه ولی فقیه هست، کس دیگه نیست. کسی که قدرت داره وزیر بزنه، وزیر برکنار بکنه، نمیدونم دانشگاه حمله بکنه، هر کاری بکنه، باید یه قدرت حسابی پشتش باشه. اینه که این در واقع نهادهای زیر مجموعه ولی فقیه و حاکمیت، چیزی خارج از اون چیه نیست. اونتها اینا جرأت نمیکنن، چون ما دیدیم دیگه مجلس ششم که رفت طرح تصویب بکنه که آقا برای تحقیق تفحص اینا نهادهای زیر مجموعه ولایت فقیه و
بله
حکم
ولایت
نگهبان به تو کرد، گفت نه این در واقع ثروت و قدرت اونجا هست و این هم اتفاقا این ثروت و قدرت در دولت خاتمی بسیار بیشتر به اونها داده شد. بودجه ای که تصویب کردن، بودجه شورای نگهبان چند برابر کردن، بودجه کمیته امداد امام چند برابر کردن، بودجه بنیاد مستضعفان، بودجه حقوقی که به ائمه جمعه میدن، بودجه‌ای که به دفتر تبلیغات اسلامی دادن، یعنی در واقع امکاناتی که به نهادهای زیر مجموعه ولی فقیه در دولت آقای خاتمی داده شد بسیار بسیار بیشتر از دولت‌های قبلی بود.
بله، کاملا.
و نتیجه اینه که از درون دل دولت‌های خاتمی، دولت‌های احمدی نژاد بیرون اومده، این انتخابات رو آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور، آقای موسوی لاری به عنوان وزیر کشور برگزار کردن، امضا کردن. این انتخابات رو به قول این نیروهای اطلاعاتی امنیتی راست دستشون نبوده که بگیم آقا این بودن، وزارت کشور دستی نبوده. و اینه که تبلیغات من بیشتر اینه میبینم، نه حجتیه ای رو میبینم، نه عدالتی رو میبینم و نه ناشناس بودن اینها.
در ضمن برای حفظ رژیم چندان اختلافی با هم ندارن.
با آره اون که تو اون مقدمه اول
بله.
که گفتیم آقا اینا تو 10 مورد با هم دیگه چیه؟
بله.
مشترکن. یعنی اگر امروز خطر متوجه نظام بشود، جریانی که در درون این حاکمیت اسم خودش گذاشته بود اصلاح طلبان پیشرو، یعنی آیه مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت، قطعا اینها با مصباح یزدی متحد خواهند شد، با حسین الله کرم و با هر کسی دیگه که اینا هی تبلیغ میکنن، ملا حسنی و اینا خیلی بد میخوانشون میدن، با آنها متحد خواهند شد، چنانچه که در سالهای 60-68 متحد بودن، الان هم متحد خواهند شد بر علیه مخالفین. ما در جریان وقایع کوی دانشگاه دیدیم دیگه، اون موقعی که اعتراض از یک حد خارج شد، همه اینا با هم متحد شدن.
بله. و به صورت بحث باز همین که حجتیه هم با این آقایون راستی و غیره چندان تفاوتی ندارن، یه اختلاف سلیقه‌ای بسیار جزئی، همونطور که فرمودید به نهایت همه با همند و همه همراه. جناب ارزو خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. من فکر میکنم که خیلی دیر وقت بیش از این مزاحم شما نشم، براتون آرزوی اوقات خوشی رو دارم.
من هم از شما تشکر میکنم که این وقت در اختیار من گذاشتین تا با همدیگه گفتگویی داشته باشم در رابطه با این حال محوری که در واقع این دولت ناشناس است و این دولت عدالت خواه است و یا اینکه این دولت وابسته به حجتی است. با همدیگه داشتیم، بسیار سپاسگزارم و آرزوی موفقیت براتون دارم. لازم است من مطرح کنم در آخر، من به عنوان فعال حقوق بشری آنچه که مطرح کردم در این جلسه گفتگو در واقع نظرات فردی من بود، خارج از فعال هستم. متشکرم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی سپاسگزارم باز هم مجددا از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای اصغر برزو درباره ناشناس بودن دولت احمدی نژاد و سوابق این دولت و همینطور شایعاتی مبنی بر عدالت خواه بودن و حجتی بودن این دولت توجه میفرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.